هشت شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه فردا در وین برگزار می شود. در دیدار رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان 10 سند همکاری امضا شد. و دبیر کل سازمان ملل از بشار اسد خواست با پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به ائتلاف ضد داعش کمک کند. سلام، شبتون بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو با یک مجموعه خبری در کنار شما. مجید تخت‌روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه فردا پنجشنبه در وین برگزار می‌شود. به گفت هفته پیش با طرف آمریکایی در ژنو مذاکره شد و فردا نیز با 3 کشور اروپایی به صورت مجموعه این کشورها در وین مذاکره خواهد شد. به گفته مجید تخت‌روانچی این مذاکرات برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکراتی است که قرار است در 27 شهریور ماه در نیویورک با 5+1 انجام گیرد. حسن روحانی و امام علی رحمان، رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان، بعد از ظهر امروز چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان 10 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر از جمله آنهاست. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان سپس در مصاحبه مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. آقای روحانی قرار است در سفر 3 روزه‌اش به تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه امروز از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش های ائتلاف بین المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزود جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد میتواند در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد گفت او میتواند با خاتمه هر چه سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه ایفای نقش کند. و خبر آخر این که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، عصر چهارشنبه امروز در بغداد گفت آمریکا و جهان دست روی دست نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش به گفته او شرارت گروه خلافت اسلامی باشند. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با رهبران کنگره آمریکا دیدار و در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهوری آمریکا معتقد است برای انجام راهکار گسترده‌اش علیه گروه داعش یا همان گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه مختار است. با این همه، اوباما خواهان حمایت کنگره است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول کاخ سفید واشنگتن نقل کرده است که در این دیدار اوباما از عملکرد کنگره در این مورد استقبال می‌کند. آنچه که به گفته کاخ سفید واشنگتن به کل تلاش‌ها کمک کرده و به جهان نشان می‌دهد که آمریکا برای مقابله با تهدید داعش متحد است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه خود گفته است رئیس جمهوری ایالات متحده اختیارات لازم را برای انجام عملیات داراست. روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از افرادی که در دیدار سران کنگره و اوباما حضور داشتند گزارش داده او به روشنی تأکید کرده است که اختیار لازم را برای حمله به شبه نظامیان افراطی در هر دو سوی مرز عراق و سوریه برای تأمین امنیت ملی آمریکا دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفته است به عقیده رئیس جمهوری آمریکا موضوع خلافت اسلامی اولویت بسیار مهمی برای امنیت ملی آمریکا است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد نیاز به رأی و مجوز کنگره آمریکا برای انجام اقدام علیه خلافت اسلامی در عراق و سوریه از سوی نمایندگان کنگره منتشر شده بود. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا نیز پیش از نشست مشترک با اوباما گفته بود که رئیس جمهوری برای اقدام در عراق و سوریه به مجوز کنگره نیاز دارد. با این همه شبکه CNN از قول دو نماینده ارشد از هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا گفته است چون این رأی‌گیری نامحتمل است. CNN میگوید در حالی که از یک سو گروهی مایلند در این مورد در کنگره رأی‌گیری شود، اما گروهی دیگر میگویند رئیس جمهوری در حال حاضر نیز مجوز لازم را برای گسترش عملیات علیه خلافت اسلامی بر اساس قانونی که بیش از یک دهه پیش برای مبارزه علیه القاعده تصویب شده بود دارد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اجازه انجام عملیات هوایی علیه خلافت اسلامی را در عراق صادر کرده بود. طی هفته‌های گذشته با حمایت چنین حملات هوایی، نیروهای عراقی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان دست به پیشروی‌های علیه خلافت اسلامی زدند. گروه مذکور کنترل بخش‌هایی از عراق و سوریه را در دست دارد. دیدار اوباما و رهبران کنگره یک روز پیش از سخنرانی عمومی رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفته است. سخنرانی اوباما قرار است شامگاه چهارشنبه به وقت آمریکا انجام شود. نظرسنجی تازه‌ای از سوی واشنگتن پست و شبکه ABC نشان می‌دهد که شهروندان آمریکایی به شدت نگران خطری هستند که از سوی خلافت اسلامی وجود دارد و از عملیات هوایی در عراق و سوریه حمایت می‌کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدیم. بعد از چند هفته درگیری میان شیعیان معترض و دولت، خبرگزاری‌های مختلف خبر از کشته شدن دست کم 4 معترض در جریان یک درگیری در صنعا می‌دهند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در درگیری میان سربازان و معترضان شیعه در بخش جنوبی شهر صنعا پایتخت یمن دست کم 4 تن از مخالفان دولت کشته شدند. این درگیری به گفته ساکنان محلی روز سه شنبه و در نزدیکی یک پایگاه نظامی نزدیک به پایتخت روی داده است. این در حالی است که منابع دولتی میگویند در درگیری مورد نظر یک غیر نظامی کشته و یک سرباز و یک شورشی زخمی شدند. درگیری میان معترضان شیعه حوثی مخالف و دولت مرکزی که تاکنون به شمال یمن محدود بوده، اکنون به درون پایتخت این کشور هم کشیده شده است. به گزارش رویترز، پیش از این تعدادی از فعالان حوثی که هفته هاست در صنعا دست به اعتراض زدند، تلاش کرده بودند که به زور به درون ساختمان کابینه دولت وارد شوند. منابع پزشکی در صنعا نیز در این حال تایید کردند که 4 تن در درگیری روز سه‌شنبه کشته شدند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری رسمی کشور گفته است که معترضین به سوی نگهبانان ساختمان کابینه تیراندازی کردند. با این حال، اینکه نیروهای محافظ ساختمان پاسخ این تیراندازی را داده باشند را انکار کرد. سخنگوی مخالفان حوثی ضمن تأکید بر اینکه معترضان غیر مسلحند می‌افزاید مسئولان دولتی قصد دارند که مردم باور کنند که گزینه‌های مسالمت‌آمیزی برای حل مشکلات فعلی وجود ندارد و با همین هدف از روش‌های نادرستی سود می‌جویند. به گفته این سخنگو بیش از 12 معترض تاکنون زخمی شدند. معترضان حوثی راه‌های اصلی به فرودگاه صنعا را بستند و هفته است که در تلاش برای سرنگونی دولت فعلی و نیز بازگرداندن یارانه سوخت است به تحصن زدند. قبایل حوثی دولت یمن این کشور فقیر عربی را متهم به فساد شدید می‌کنند، اما منتقدان آنان می‌گویند حوثی‌ها در پی برقراری یک حکومت نیمه مستقل در شمال یمن برای خودند، اتهامی که شیعیان حوثی آن را همواره انکار کردند. معترضان از سه هفته پیش تا کنون در پایتخت یمن دست به اعتراض و تحصن علیه سیاست‌های دولت فعلی زدند.
از آخرین تحولات یمن شنیدیم در گزارش مهرداد قاسم‌فر. رئیس جمهوری اوکراین میگوید اعطای موقعیت ویژه به منطقه تحت تصرف شبه نظامیان حامی روسیه به معنی جدایی این بخش از خاک اوکراین و یا تبدیل آن به حکومتی فدرالی نیست و اوکراین همچنان یک پارچه و در مرزهای کنونی خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که رهبران جدایی طلب در شرق اوکراین میگویند اگر دولت کیف استقلال آنها را به رسمیت نشناسد، مبارزه مسلحانه را از سر خواهند گرفت. آنا رایسکایا از آخرین تحولات اوکراین گزارش می‌دهد.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین با حضور در جلسه دولت خواستار تدوین قانون موقعیت ویژه برای منطقه تحت تصرف شبه نظامیان در شرق اوکراین شد. هنوز مشخص نیست این موقعیت شامل چه ویژگی‌ها است، اما رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه تأکید کرد که استان‌های دنیتسک و لوگانسک از جمله منطقه تحت تصرف شبه نظامیان بخشی از خاک اوکراین و در چارچوب حقوقی این کشور باقی خواهد ماند. پاراشنکا گفت:
"Я хотів би чітко проінформувати, наголосити, що Україна не зробила жодних поступок в питанні.
میخواهم خاطر نشان کنم که اوکراین در زمینه تمامیت ارضی و ساختار سیاسیش از موضع همیشگی عقب نشینی نکرده. توافق مینسک به روشنی میگوید که کیف تمام قلمرو دانیتسک و لوگانسک از جمله منطقه‌ای که در حال حاضر شبه نظامیان آن را اشغال کردند را خاک اوکراین یک پارچه میداند و به زودی این منطقه تحت کنترل کیف باز خواهد گشت. نه درباره استقلال و نه درباره فدراسیون سخنی به میان نیامده. در توافق مینسک حتی اشاره‌ای به جمهوری‌های خودخوانده دانیتسک و لوگانسک نشده.
دکومنتی نه згадується взагалі.
دقایق بعد رهبران جدایی طلب در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر گونه موقعیت در چارچوب قلمرو اوکراین را نپذیرفتنی می‌دانند. آنها تأکید کردند که طی مذاکرات مینسک درباره موقعیت این منطقه بحثی گذرا شده و مقرر شد که این موضوع به طور مشروع طی مذاکرات جداگانه انجام شود. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که مذاکره پیرامون وضعیت دونیتسک و لوگانسک هرچه سریعتر آغاز شود. شب گذشته رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بار دیگر طی تماس تلفنی ضمن بررسی آخرین تحولات از اجرای توافق جمعه گذشته در مینسک ابراز رضایت کردند. در چهارچوب این سند طرفین پیرامون آتش بس دو جانبه، تبادل اسرا و خروج نظامیان و شبه نظامیان از خاک اوکراین توافق کردند. به گفته رئیس جمهور اوکراین آتش بس کم و بیش رعایت می شود. بیش از 700 تن از نظامیان و غیر نظامیان اوکراینی از اسارت آزاد شدند و برای آزادی 500 تن دیگر نیز برنامه ریزی دقیق شده. همچنین به گفته وی 70% نیروهای مسلحی که روسیه بیشتر در حریم مرزی اوکراین متمرکز کرده بود به پایگاه اصلی خود بازگشتند. سه‌شنبه شب فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز گفت که مسکو و کیف درباره خروج نیرو و ادوات نظامی روسیه از خاک اوکراین به توافق رسیدند. چهارشنبه عفو بین الملل که پیشتر اعلام کرده بود شواهد غیرقابل انکار حاکی از مداخله نظامی روسیه در بحران اوکراین هم به طور مستقیم و هم از طریق تسلیح شبه نظامیان است، از انصراف دولت روسیه برای بررسی وضعیت در شرق اوکراین با نمایندگان این سازمان خبر داد. آمریکا اعلام کرد آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است. اتحادیه اروپا گفت در صورت پایبندی روسیه به تعهداتش در قبال آتش بس در شرق اوکراین، تحریم‌های تازه وضع شده را اجرا نخواهد کرد. مسکو همواره تأکید کرده که در بحران اوکراین صرفاً میانجیگر است. آن رئیسکای رادیو فردا کیه.
پس از 2 سال وقفه جشن خانه سینما قرار است روز جمعه همزمان در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شود. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
مدیران خانه سینما روز چهارشنبه خبر دادند که 16th جشن سینمای ایران را روز جمعه برای اولین بار به صورت همزمان در چند شهر مختلف ایران برگزار می کنند. به گفته مازیار میری دبیر اجرایی جشن خانه سینما، قرار است رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه این جشن به صورت همزمان در 10 سینمای شهرهای مختلف ایران برگزار شود. پردیس‌های سینمایی آزادی، ملت، کوروش، زندگی و سینمای فرهنگ میزبان جشن امسال در تهران هستند و در چند سینمای شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و قزوین هم جشن خانه سینما برگزار خواهد شد. جشن امسال خانه سینما 16th دوره این جشن سالیانه محسوب می شود که مانند دوره‌های گذشته این برنامه شامل اهدای تندیس خانه سینما به برگزیدگان رشته‌های مختلف سینمایی خواهد بود. در ماه‌های گذشته طی 2 مرحله داوری فیلم‌های ایرانی اکران شده 3 سال اخیر از سوی داوران صنوف مختلف سینمایی ارزیابی شدند و حالا قرار است برگزیدگان نهایی این داوری روز جمعه معرفی شوند. جشن خانه سینما از سال 1376 به عنوان جشن سالانه صنوف سینمایی ایران هر سال برگزار می شد. با این همه برگزاری این جشن با انحلال خانه سینما در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. پس از بازگشایی خانه سینما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برگزاری این جشن نیز بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و حالا اعلام شده که این گرد همایی سالیانه امسال در سالن‌های سینمایی برگزار می‌شود. قرار است اعضای صنوف خانه سینما نیز در سالن برج میلاد تهران حضور یابند. سازمان سینمایی کشور، نهاد دولتی از مدیریت سینمای ایران نیز اعلام کرده در روز جمعه 21 شهریور ماه مراسم بزرگداشت روز ملی سینما را در هتل پارسیان استقلال تهران و با حضور اهالی سینما برگزار می‌کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم و رأس ساعت 8:30 شب به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.